بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دوازدهم شرکت، مسئله مهمی است. آیا شرکت از عقود جایزه است یا از عقود لازمه؟ و خیلی تأثیر داره. اگر از عقود جایزه باشد، هر زمانی هر کدام از طرفین می توانند اونو فسخش کنند، و اگر از عقود لازمه باشد، باید تا پایان مدت صبر کنند و فسخ جایز نیست، مگر اینکه خیال فسخی گذاشته باشند و الا جایز نیست. حالا کلام امام رو میخونم. امام رحمت الله علیه این مسئله رو بیان کرده، منتها در این مسئلهی که ایشون گفته در واقع 4 فرعه که اینا رو باید از هم جدا کنیم و هر کدام رو مستقلن بحث کنیم. عبارت ایشان این از عقد الشرکت جائز من الطرفین، این اصل و اساس بحثه که عقد الشرکت جائز من الطرفین. نتیجه چیه؟ فیجوز لکل منهما فسخه فینفسخ. جایز از هر کدام اینها هر زمانی بخوان اونو فسخ کنن، فسخ تو گفت منفسخ میشه. یه فرعه. بعد میره سراغ این و ظاهر بطلان و اصل و شرکت بهی. خب این شرکت که منفسخ شد یعنی دیگه اجازه ندارن فعالیت اقتصادی کنن، اون شرکت اموالشون چه میشه؟ اموالشون با هم قاطی شد، نه از طریق مزج بلکه از طریق تملیک هر کدام به دیگری. گفت من 50 دینار میارم، تو هم 50 دینار، نصف این رو من به شما تملیک میکنم در مقابل نصف اون که تو به من تملیک کنی. وقت این 100 دینار مشترک شد. آیا شرکتی که فرض کردن اینا هم از هم جدا میشه یا از هم جدا نمیشه؟ پس یکی این است که اذن ادامه کار از بین میره، دیگه تجارتی نمی کنن، فسخ شد. یکی هم اون مالی که مشترک شده بود بینشون از طریق عقد، نیمی این بده در مقابل نیمی که اون میدهد، اونم منفسخ میشه، از هم جدا میشه یا نه؟ و ظاهر بطلان و اصل شرکت بهی فیما اذا تحققت به عقدها، اصل شرکت در این مالم باطل میشه در اونجایی که با عقد شریک شدن، یعنی این نیمی از مالش رو به او داده، اون نیمی از مالش به این داده، این عقد خوندن و به وسیله این مشترک شده، این هم باطل میشه. 50 دینار این مال اون میشه، 50 دینارش هم مال اون میشه. لا بالمزج و نحوه، اگر مزج بوده که خب با فسختو از هم جدا نمیشی، اگر مزج بوده با فسختو از هم جدا نمیشی. نحوش هم ایشون دو رقم مزج قائله، سه رقم مزج قائله، حالا اینجا دو رقم میشه. یکی این است که امتزاج پیدا کنه که این با فسختو از هم جدا نمیشه. یکی هم شبه مزجه، ایشون گردو رو با گردو، بادام رو با بادام، دینار رو با دینار، میگه اینا رو که با هم قاطی بکنن این مزج نیست، این شبه مزجه. بله، و اینا باید مصالحه کنن با یکدیگر. لا بالمزج و نحوهی، نحوه مزج رو میگن که مزج لوز به لوز، بادام با بادام، و جوز به جوز، گردو با گردو، و درهم و دینار به مثله ما. خب در این جاها که قاطی شده، اگر دینارا قاطی نشده بود، 50 دینار من دقت کنید، دقت کنید، 50 دینار من پیش من بود تو حساب من بانک، 50 دینار شما پیش شما بود، اما من نیمی رو تمدید کرده بودم در مقابل نیمی که شما تمدید کرده بودی. حالا که فسخت رو گفتیم، 50 دینار من تمامش مال من میشه، 50 دینار شما هم تمام مال شما میشه، جداست از هم، تمدید کرده بودیم با عقد، فسخت رو گفتیم، تمدید ها از بین رفت. اما اگر مزج یا شبه مزج، اینا برای جدا سازیش باید مصالحه ای انجام بشه. با فسختو درهما از هم جدا نمیشه، دینارا از هم جدا نمیشه، گردوها جدا نمیشه، اونجا باید مصالحه کنیم. ففی مثلها لمن فسخ العقد یرجع کل مال الی صاحبه. بله، اون گردوهایی که مال من با این قاطی شده ملک منه، اما چه رقم جداش کنیم شناخت شده نیست. اینجام کلمه افراز نمیشه به کار بود، افراز مال اونجاییست که مشاع شده باشه. نه، ایشون معتقد مشاع نمیشه، میگه گردوهای من به ملک من هست، گردوهای شما به ملک ما هست، دینارهای من به ملک من، قاطی شده شناخته نمیشه، ناچاری مصالحه کنیم. نه، میگن اینها اون واقعیش به ملکش هست، کیلی اگه میخواد بردارید باید مصالحه کنید، به علتی که تعدادی از اون که مال شماست میاد تو کیل من، تعدادی از من که مال من هست میره در کیل شما، با کیلم نمیشه از هم جداش کرد جز با مصالحه. عقیده ایشون اینه که ما سابقا قبول نکردیم. ففی مثلها لمن فسخ العقد، اگر فسخت و گفتی، یرجع کل مال الی صاحبه، یعنی گردوها به صاحبش بر میگرده. فی متن الواقع ما که نمیشناسیم، فیتخلص فیه به تصالح، تخلص پیدا میکنیم به تصالح. پس فرع اول اصل جواز شد، فرع دوم نتیجه فسخ چه ها خواهد شد، این فرع دومی که جدا بحث میکنیم. فرع سوم و کذا ینفسخ به عروض الموت، اگر هر کدام از شریکین مرحوم بشن، عقد خود به خود منفسخ میشه، نمیمونه برای ورثه، باقی نمیمونه. والجنون والاغماء، اغماء رو هم این آقایون حکم جنون جاری میکنن که میریسیم عرض میکنیم نیست. والحجر بالفلس، محجور شد از تصرف در اموالش، این آقا ورشکست شده، محجور شده، شرکتش هم باطل میشه، شرکتش هم باطل میشه. پس در این از علاوه بر فسختو، اینام عوامل خود به خود فسخه. جنون خود به خود منفسخ میشه، موت خود به خود منفسخ میشه، مهجور شد و شکسته شد، حاکم شهر ممنوع تصرف در اموالش کرد، حالا که مهجور شده عقد شرکتش هم خود به خود منفسخ میشه. او سفه، سابقا عاقل و هوشیار بود، حالا سنش بالا رفته، به سفه رسیده، یا به دلیل دیگری سفه پیدا کرده. اینجا هم عقد شرکت خود به خود منفسخ میشه. این فرع سوم. مجنون آن است که خوب و بد رو تشخیص نمیده. میگن مدار این است که اوقات نماز رو تشخیص نده. در روایات داریم، نمیفهمه زور شده باید نماز بخونه، غروب شده باید نماز بخونه، صبح شده باید نماز بخونه، نمیفهمه. واقعیه کاراش هم مثل همینه، نمیفهمه. اما سفیه میفهمه. ممکن است این سفیه در مسائل فنی، در مسائل علمی، در مسائل طبی، در اینا صاحب نظر باشه، اما تو معامله کلا سرش میذارن، تو معامله کلا سرش میذارن. میگن آدم ساده ایست در معامله، میشه کلا سرش گذاشت، اما ممکن در مسائل علمی خیلی هوشیار باشه، خیلی باهوش باشه، ریاضیدان باشه، مهندس باشه، طبیب، همه چی میشه، اما در مسائل مالی تشخیص نمیده منافعشو از ضررهایش. ولذا نباید در انبارش تصرف کنه، ولذا شرکتش هم باطل میشه. و اما فرع چهارم، ولا یبعد بقا اصل شرکه فی ذالکه مطلقا ما عدم جواز تصرف شریک. خب حالا فسخ که کرد، نتیجه فسخ چی میشه؟ مرادمون جنون و موت و اغماء و هجر و سفه. در این چند تا اگر فسخ شد خود به خود، آیا شرکت همه چیزش باطل شد؟ از این طرف باطل شده، اون طرف چه گناهی داره؟ میگن بعید نیست اصل شرکت باقی بمونه، یعنی این مال شریکن ولو نمیتونن تجارت کنن، اما این مال مشترک همچنان شریکند، تا افراز بشه، تا جدا از هم بشه. ملاحظه میکنی مسئله پیچیده ایست که جهات مختلف داره. حالا ما اینا رو شفاف سازی میکنیم، همه این جهات چهار تا فرع روشن میشه. حالا بریم اول سراغ اصل مسئله. از شرکت من العقود الجائزه. این مسئله در میان همه علمای بزرگ مطرح بوده و همه هم همین فتوا رو دادن که شرکت از عقود جائزه است. حتی ادعای اجماع هم شده. من کلامی میخوانم از مفتاح الکرامه که در اینجا خوب وارد شده و علامه در تذکره که خوب وارد شده، و میبینیم اینها ادعای اجماع در این مسئله میکنن که شرکت از عقود جائزه است. هر موقعی خواستن میتونم فسخ کنم. قال فی مفتاح الکرامه جلد 20 صفحه 351، از شرکت من العقود الجائزه اجماعا، جلد 20 صفحه 351. الشرکت من العقود الجائزه اجماعا کما فی الغنیا و تذکره. از کسانی که ادعای اجماع کردن صاحب غنیه است و علامه در تذکره. و حکاهو فی مجمع البرهان، مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان اجماع حکایت کرده عن تذکره مستدلن به، یعنی همین اجماع تذکره رو دلیل قرار داده. مستدلن به یعنی چه؟ یعنی همین اجماع تذکره رو دلیل قرار داده و مستندن الی، استناد کرده به همین اجماع تذکره و اینو دلیل در این مسئله دانسته. وقد تفحت بالحکم، حالا ادعی متعرض شدن ادعای اجماع نکردن، صاحب مفتال کرامه نام اونها رو هم میبره. ادعی زیادی فتوا دادن ولو اسم اجماع رو نبردن. وقد تفحت یعنی مملوه بالحکم جملتون من عباراتهم، بسیاری از عباراتشون حکم رو داره که سرائر و جامع شرایع و شرایع و نافع و تحریر و الارشاد و شرحی، شرح ارشاد علامه فرزند شرح کرده، و جامع المقاصد و المسالک و غیرها. بنابراین علاوه بر ادعای اجماع، کلماتشون هم از پر است از فتوای به این مسئله. عبارتی هم از تذکره نقل میکنم، منتها من عبارت تذکره رو از حدائق نقل میکنم، عبارت تذکره رو از حدائق نقل میکنم. صاحب حدائق در جلد 21 صفحه 166 میگه قال فی التذکره، قال فی التذکره الشرکت و عقد جائز من الطرفین. این کلام علامه است که صاحب حدائق نقل میکنه. الشرکت و عقد جائز من الطرفین ولیست من العقود اللازمه اجماعا، ادعای اجماع از سوی علامه رحمت الله علیه. فإذا اشترك بمزج المالين فأذن، إذا نيس فأذن كل واحد لصاحبه في التصرف، مزج کردن بعدم هر کدام به رفیقش اجازه تصرف داد، تصرف کن و تجارت کن، تصرف کن و معامله کن. فلکل واحد من الشریکین فسخها، هر کدام از دو شریک میتونن فسخ کنن. چی فسخ کنن؟ همین اذنی که داده بودن. لأن الشرک فی الحقیقه توکیل و توکل، شرکت در حقیقت وکالته، او توکیل کرده این وکالت رو پذیرفته. خب در اینجا عمده این است که خوب دقت کنین، اون جان کلام اینجاست. عمده این است که این آیون در واقع شرکت رو مرکب از دو عقد دانستن، نه یه عقد. عقد اول این است، من نیمی از مال خودم رو تملیک به تو کردم در مقابل نیمی از مال تو تملیک به من. این عقد اوله. عقد دوم تو رو وکیل کردم بری معامله کنی با این. در واقع اینا مرکب از دو عقد میدونن، یه عقد نمیدونن. کلام علامه صریح بود، کلام دیگرانم متعدد صریحه که یه عقد شرکتی داریم که تملیک و بعض المال به بعض المال، 50 دینار من آوردم، 50 دینار شما آوردی، من نیمی از 50 دینار رو به تو تملیک میکنم، تو نیمی به من تملیک کن. والا اینا از جدا از هم باشه، شد مال هر دومون. این یه عقد. بعد وکالت بدیم اینا رو بردارید تجارت کنید، اینم عقدون آخر. خب اگر شرکت در واقع مرکب از این دو تا باشه معلومه، اما عقد دوم که وکالت است، خب وکالت من العقود الجائزه بالاجماع، در وکالت شکی نیست که از عقود جائزه است. عقد جائزم میشه فسخش کنم، بنابراین عقد دوم فسخ میشه. خب عقد اول که من به شما تملیک کردم، شما به من تملیک کردید، اونم قابل فسخه. چرا؟ چون مال مشترکه. بنده میخوام افراز کنم، فسخ من افراز دیگه. من میگم آقا ما شریکیم بالمشاء در این دو تا 50 تا دینار، من میخوام افراز کنم، بیا جدا کن. اون حقشو میبخشه به من، منم حقو میبخشم به او. 50 دینار من میشه برمیگرده به من، 50 دینار او هم برمیگرده به اون. خوب دقیق تملیک میدونم، تملیک کردیم میشه مشاع، درست؟ مشاع میشود افراز کرد یا نه؟ اذن نمیخواد. هر کدام از طرفین شریکین بگه من حقمو میخوام مفروض کنم، باید بقیه هم قبول بکنن. افراز دیگه، درسته تملیک کرد، شد مال مشاع. حالا ما میخوام افراز کنیم، هر کدام از شرکا بگن افراز کنیم، باید بکنیم. مثلا در همین مالی که از پدر باقی میمونه بین فرزندان میخوان تقسیم کنن، یک نفر میگه من حاضر نیستم. میگن تو حاضر نباش، ما با حکم حاکم شهر اینها رو از هم جدا میکنیم، سهم تو رو میذاریم جدا، بیا بردار ببر. نمیشه بگن دو پار بکن تو کفش، من نمیذارم افراز بشه، ما باید حتما مشا باشیم. کسی همچین چیزی نگفته. بنابراین هر دو عقد به هم خورد با فرض. تملیک ملکیتش ثابته، تا افراز نکنن ملکیت هست، فسختو نمیتونه این ملکیت رو جدا بکنه، اما با افراز جدا میشه از هم، با فسختو جدا نمیشه. بنابراین دو تا عقد اینجا بود، یک وکالت بود که اون فسخ شد، یکی هم شرکت بالاشاعه بود با فسخ تو فسخ نشد، ولی با افراز از هم هر زمان بخوان میتونن جدا بشن. خب روی مبنای قوم این شد، اما بنابر مبنای ما یه عقد بیشتر نیست، مثلا وکالتی در کار نیست، تملیکی در کار نیست. ما آمدیم با هم قرارداد بستیم، شما یه سرمایه بیار، منم یه سرمایه بیارم، با این دوتا سرمایه بریم تجارت کنیم، سودش هم این رقم تقسیم بکنیم، زیانش هم این رقم تقسیم بکنیم، فلان معامله رو بکنیم، فلان معامله هم نکنیم، زمانش هم 2 سال، 5 سال، 6 سال باشه. این یه عقد مستقلی است، مرکب از دو عقد نیست، و این هم داخل در اوفو بالعقوده، عقد لازمه، عقد مستقل برأسه داخل در عنوان اوفو بالعقوده. بنابراین عقد لازم میشه. المؤمنون عند شروطهم، پس عناوین کلی باب معاملات بنابر مبنا و مختار ما شامل شرکت میشه و هیچ کدام از طرفین تا زمان پایان نیابد نمیتوانند فسخ کنند. وکالت هر زمان میشه باطلش کرد، زمان هم گذاشتین میتونید باطلش کنید، قابل فسخه، عقد جایزه. میگن وکالت مثل اذنه، بنده به شما اجازه دادم گفتم تا یک سال تو این خانه بنشی، بعد میبینم فرزند من ازدواج کرده احتیاج دارم، سر شش ماه میگم آقا اذنمو پس گرفتم، بلند شو. اذن دیگه، اذن هر لحظه میتونم پس بگیرم دیگه، معامله ای با شما نکردم، اذن کردم. اینا عفو بالعقود نداره، اینا عقود اذنیه اسمشه، عقود اذنیه است. اذن هر کجا پس زدی پس میره، اذن دیگه. این جز مسهلا مسلمات ابواب دیگر، اینجا فعلا زیر سوال نبریم. وکالت، آریه، امثال اینها از عقود لازمه، از عقود جایزه است، اسمش هم عقود اذنیه میذارن. هر موقع اذنو پس گرفتم، پس که من اذن دادم به شما یک ساعت بمونی، حال پشیمان شدم، پس میگیرم. مدت دار، حالا راجع به مدت داری صحبت کنیم، تا بدون مدتش بمیشه، اصلا بدون مدت باطله به علت این که قراره. بنابراین ما میگیم این عقد لازمون لا یجوز و فسخ من الطرفین. این یه دلیل ما. دلیل دیگر سیره عقلاست. الان سیره عقلای اهل عرف بر این است، دولت ها با هم شرکت میبندند، با هم شریک میشن در مسائل، مدت هم قرار میدن، هیچ کدامشون حق ندارن فسخ کنن، مگر خیار فسخی باشه؟ با تا آخر مدت با هم باشن. این بنای عقلاست، سیره عقلاست. اصلا اگر سیره عقلاست و این سیره امضا شده از طرف شاره، در قدیم و در ایام هم همچین سیرهی بوده، منتها حالا دنیا رو گرفته، اون وقت به این وسعت نبوده. تو چی؟ اجاره بده؟ اجاره قابل فسخ نیست، اجاره نداده، اذن داده، رضایت داده، گفته یک سال، نصف سال میگیم نمیخوایم بابا، لطفا بلند بشید بری، چند روزم بهتون مهلت میدیم. اون اذن اجاره قابل فسخ نیست، بیع قابل فسخ نیست، مگر خیاراتی بوده باشه، اینم اگر خیاراتی درش نباشد قابل فسخ نیست. پس علاوه بر این که عقد مستقل برأسه یشمله اوفو بالعقود و تجارتن ببخشید و المؤمنون عند شروطهم، علاوه بر این سیره عقلا هم بوده، منتها قدیم محدود بوده، حالا شرکت تمام دنیا رو گرفته، کمتر عقد تجاری مهمی بدون شرکت واقع میشه، همه برن تو شرکت چپ و راست شرکته. بله، این اجماع مبنی بر این بود که شرکت رو دو عقد مرکب از هم میدانستن. اگر ما هم همون بگیم اون اجماع میگیره ما رو، ولی که اگر ما شرکت و دو عقد ندانستیم و یکی وکالت و یکی شرکت و بعدن هم افراز. و اگر ما ندانستیم دیگه اجماعات شامل حال ما نمیشه. مبنای اونها یه مبناییست که رفتن رو جواز، مبنای ما یه مبنای دیگریست که رفتیم روی لزوم. بقیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.